انگلیس سقوط کرد و بانوی نخست ایتالیا برخاست. لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی می نویسد جورجیو میلانی بانوی راستگرای تند دولت ائتلافیش را تشکیل داد. در آن سو روزنامه های انگلیس و با آنها روزنامه گاردین می نویسد پس از سقوط لیستراس نخست وزیر انگلیس، حزب محافظه‌کار در صدد انتخاب رهبر حزب و نخست وزیر انگلیس است. میگویند ریشی سوناک 100 رأیش را در جیب دارد. با این همه بوریس جانسون نخست وزیر پیشین در تکاپوی شکستن آرای پارلمانی سوناک است تا خود باز را به خانه شماره 10 در خیابان دانینگ در لندن شود. با این همه روزنامه‌های انگلیس در انتخاب بوریس جانسون می‌پرسند بار دیگر نه. روزنامه فرانسوی لوفیگارو هم با چاپ عکس بوریس جانسون با دست‌های گشوده در برابر خانه شماره 10 لندن می‌پرسد اگر باز جانسون برگردد چه خواهد شد؟ انگلیس پنجمین نخست وزیرش را در طول 6 سال انتخاب می کند. شکاف تردیدها نگاه روزنامه های امروز ایتالیا است. پس از شکست سیلویو برلوسکانی به انتخاب نخستین بانوی نخست وزیر در ایتالیا، شکاف میان باورهای جناهای درگیر دولت ایتالیا به نوشته لا رپوبلیکا سرانجام به سود جورجیو میلانی انجامید تا نخستین بانوی نخست وزیر ایتالیا شود. شکاف بر سر انتخاب وزرا و رابطه ایتالیا با ولادیمیر پوتین بود. دولت میلانی امروز سوگند خواهد خورد. دست‌ها برای سوگندی دیگر. نگاه روزنامه‌های آمریکا و با آنها وال استریت جورنال به تحقیقات کنگره آمریکا در حمله به بنای کنگره در 6 ژانویه است. دست متهم نخست ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای سوگند بالا خواهد رفت. تا اینجا کمیته تحقیق کنگره به ترامپ امان داده است تا ماه دیگر شاید. اما مشاور پیشین ترامپ استیو بنون 4 ماه حبس را در پیش دارد. نگاه روزنامه‌های امروز جهان بود به رخدادهای جهان.
وقتتون بخیر باشه. 12:33 در آخرین روز مهر ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. یک بحثی راه افتاده از سوی رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی و برخی از این سرکرده‌های اغتشاشات در خارج از کشور که یک کارزاری را انداختن، کارزار اخراج سفرای ایران. باز سناریوی جدیدیه که راه افتاده. میخوام گفتگو کنم با جناب ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای زهره‌وند سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم برنامه. خدمت شما هستم.
آقای زهره‌وند، اصلا همچین موضوعی که بیان درخواست بدن که دیپلمات‌ها از کشورهای مختلف اخراج بشن وجاهت قانونی داره؟ اصلا در عرف بین الملل همچین چیزی سابقه داشته و قابل اجرا هست یا نه؟
ببینید وجاهت قانونی نداره و بعد این اتفاق هم که الان داره مطرح میشه، پیشنهادش دارم میکنم، مثل همون نامه ایست که دارن جمع میکنم برای اینکه مانع از حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی در قطر بشه. این در واقع نشون دهنده بی‌عقلی این جریان در واقع بگیم حالا واخورده و سرخورده مقیم اروپا و آمریکا هستش. به هر ترفندی دارن متوسل میشن، برای اینکه چون تو این بحث اختشاشات اخیر خب اینا در واقع به نوعی اروپایی رو تو دام انداختن دیگه، یعنی اینا چون پولی میگیرن و موزی که رو دریافت میکنن باید پروژه اجرا کنن، پروژه حمله به سفارتخونه، پروژه به حمله به دیپلمات.
میگم که من میگم بحث فاکتور مطرحه همینه دیگه،
یعنی دقیقا اینها وضعیتشون اینقدر وخیم شده که حالا باز یه پروژه بحث فوتبال مطرح کردن، یه بحث پروژه فرض بفرمایید قطع رابطه با
چون بخوابه میگه آقا من الان کار دارم زندگی الان بخوابه، این که خب من الان پول میخوام یا حالا پروژه جدید اینجا دارم برآوردش کنن.
یعنی الان بسیار کمدیه. خب شما اگه قرارش اتفاقی بیفته، اتحادیه اروپا سخنگو داره، روابط خارجی ما هستی، خود سفارتخونه ها هستن، یه فرایندهای اتفاق میفته، مثلا امکان داره ما دیپلماتمون رو تعدادش کاهش بدیم یا سفیر رو تحتش رو بیاریم به کاردار، اینا یه روندهای به اصطلاح تجربه شده و رایج هم هست تو دنیا. یه موقع ما اعتراض داریم مجبوری که فلان سفارتخونه سفیرش رو فرا بخونه و ما بگیم نه میخوایم مثلا سطح رابطه رو بیاریم به کاردار، یا حتی برسه به نقطه که بگیم قطع رابطه اونم با یه کشور با یه چیز. اما در این وضعیت که یه سری به اصطلاح اوباش سیاسی را بیفتن مثلا یه همچین تحرکی بکنن، نشون میده که منفعل شدن و در واقع دارن شماتت میشن از طرف دولت‌های محلی که بابا شما چه بازی رو شروع کردین، چه چیزایی به ما گفتین و واقعیت چیز دیگری بود، نمیدونم اتفاقات مسیر دیگری رو رفت. اینها نشون دهنده استیصاله و این استیصال رو خب دارن الان به این صورت میخوان بگم ما یه پروژه دیگه داریم تعریف میکنیم و میخوام یه اتفاق دیگه رو شکل بدیم، قابل توجه و درخور نیست. معمولا اینا یه فرنده پیش بینی شده داره و یک پروسه رو طی میکنه، ضمن که امروز اتحادیه اروپا در اولویت کاریش ایرانه، اونم در شرایط دشواری که الان در مسئله بحران انرژی مواجه هستن. موازی که شما ببینید برخی مقامات دارن میگیرن راجع به اینکه اگر قرار هست شما این بحران رو از سر بگذرونید، میتوانید و تنها گزینه‌تون همین است که رو ظرفیت‌های رزرو ایران حساب باز کنید. ببینید ماجرای امنیت ملی بحث این نیست که حالا 4 نفر اینجا سر سفره نشستن و به قول معروف کارهای اغتشاشگری میکنن بخوان خط بدن به دولت‌های اروپایی.
یعنی شما بیشتر یه بحث جنگ روانیه، درسته؟
توش جنگ روانی هم میتونه باشه. ببین الان این منافقین شکست خوردن، حتما با اون چیزی که گفته بودن، اتفاقاتی که افتاد، چون تمام قد دیگه اینترنشنال و بی بی سی و همه رو آوردن پای خط و داشتن یه جنگ جهانی رسانه‌ای بود و این با اون همه هزینه خروجیش رو دیدن که به چه فرجامی رسید و اتفاقا کار رو براشون دشوارتر کرد. یعنی هر چیزی که ظرفیت داشتن الان تخلیه شده و اونم با این حجم عظیم و با این دورنمایی که برای خودشون ترسیم کرده بودن و بازنده اصلی باز شده چی؟ اتحادیه اروپا و کسانی که به اینها پول دادن و جیر و مواجبشون تامین کردن از بودجه در واقع ملت خودشون و میرن هیچی توش در نیومده. من فکر میکنم حتی راجع به نوع بودن ایران تجدید نظر بکنن، چون اینا کارآمدیشون از دست دادن و به اون نه در بهشت جاشون نه در جهنم با این وضعیت. یعنی این رو هم باید داشته باشیم. من فکر میکنم که حساب رو اینا ببندن، یعنی با این وضعیت، با این بضاعتی که اینا دارن، هیچ دیگه کار ویژه‌ای براشون باقی نمونده که بخوان برای دولت‌های غربی و از جمله اروپایی بخوان کاری انجام بدن. فقط دارن یک مقرری میگیرن و نتیجهش هم تخریب روابط غرب هستش، اروپا هستش، با کلیدی ترین کشور غرب آسیا یعنی جمهوری اسلامی ایران.
بعد ما میتونیم مثلا پیگیری حقوقی انجام بدین نسبت به این رفتارها یا نه؟
ببینید اینا اصلا نقشه خونه واکنشی ندیدن که ما بخوایم، چون اینجا میگن آزاد هر چیزی شما رو پوش میده یا هر رفتار مثلا میکنه، چیزی که البته ادعاشو دارن. بلکه ما بایستی در نوع در اون فرایند دیپلماتیکی که الان با اونها داریم در گفتگوها و در تعاملاتمون دقیق تبیین بکنیم. ببینید اینا اصلا در هیچ ورژنی در هیچ چارچوبی قابل تعریف نیستن، نه یه منظومه معرفتی روشن دارن، نه یک توانایی خاصی تجربه مناسبی دارن. یه سری افراد به اصطلاح چی میگن کلک زده این که فقط برای اوباشگری خوبن. شما دیدید در لندن آمدن و چه فضاحتی رو درست کردن و الان دنبال دستگیری برخی از اینا هستن. میدونن که اینا در یه مقطعی برسن به صورت ویروس عمل میکنن حتی برای امنیت داخلی خودشون. و اگر من مثلا یه جریان روشنی بود با یه گفتمان روشن، با یه رهبری روشن، با یک موقعیت روشن، با یک تجربه مناسب و یه گفتمانی که حالا در ترازو یا در پارادایم فکری غرب میگنجید، خب ولی یه سری عناصر هستن میگن فقط برای اوباشگری اینها دارن اونجا میچرخن، خروجی هم نداشتن برای مردم اروپا. یعنی میگه اینا یه افرادی هستن، دکتر، مهندس، محقق، کاری دارن انجام میدن، نه میچرخن یه ماهانه مقرری رو مستمر دارن میگیرن با خانواده هاشون و توی میخونه ها پیداشون بکنن، توی جای مختلف پیداشون بکنن، چیزی که من در اروپا دیدم دیگه.
درست.
یعنی قابل احترام نیستن کلا. فقط برای یه میگم اختشاشگری شاید یه جایی به درد بخورن. روابط اروپا امروز داره با حتی درون غرب مشکل پیدا میکنه. یعنی امروز اروپایی ها دارن بازنگری میکنن روابط خودشونو با غرب دور، غرب وحشی، یعنی آمریکا و کانادا. چون الان تو همین چالشی هم که الان باش مواجه هستن میبینیم که اروپایی‌ها بازنده شدن. هزینه جنگ اوکراین رو کی داره میده؟ بعد از مردم اوکراین اروپایی‌ها دارن میدن. و اعتراضاتی که شما الان در پاریس داری میبینید، در شهرهای مختلف فرانسه میبینید، در برلین میبینید، در لندن میبینید، ناشی از همینه. چرا خانم لیستراس الان اینجور پیچیده شده اوضاعش؟ تو 45 روز سرنگون میشه دولتش، این بی سابقه است. مشکلاتی الان اینا باش مواجهن که نمیتونن راحت ازش برن بیرون. و این اگر اتفاق مثلا به همین روند ادامه پیدا بکنه، فروپاشی رو ما در اتحادیه اروپا شاهد خواهیم بود. جریانات دست راستی دارن میان روی کار.
آره الان مثلا با انتخاب نخست وزیر ایتالیا هم الان ظاهرا یک پیام دیگه، درسته؟
اصلا پیام خیلی بالاست. ببین ایتالیا، خب من چون کارشناس این حوزه هستم، ایتالیا
شما یه مدت اونجا سفیر بودین.
بله ایشون، ببین ایتالیا الان خودش بازنده اصلا اتحادیه اروپا میدونه، بازنده یورو میدونه. حالا ما مسئله بیرون از اتحادیه رو کار نداریم، در درون اتحادیه اروپا الان جریانات سیاسی در کشورها مثل مجارستان اینا مخالف اتحادیه اروپا هستن، چون میگن رفتار و سیاست‌های اتحادیه اروپا تبعیض آمیزه در قبال 27 کشور عضو. و اینها در واقع فقط هزینه شنگن رو دادن، هزینه برداشتن مرزها رو دادن، در حالی که قرار بوده که بهره مند بشن. و خانم ملونی الان داره همین بحث رو میکنه. حملات خانم ملونی رو شما به مکرون ببینید چی میگه. یعنی بحثی که مطرح میشه، این تحولات به همین صورت بره جلو، من برام قابل تصور هست که اتحادیه اروپا یا چمپاره بشه یا فرو بپاشه. یعنی ما در کنار بریگزیت میتوانیم مثلا خروجای دیگه رو هم شاهد باشیم. این مجموعه و این وضعیت به اعتقاد من نکته مهمی است که ما در سیاست خارجی باید بهش خوب توجه بکنیم و بر اساس این ادبیات و گفتمان دیپلماتیک خودمون رو با کشورهای اروپایی تنظیم بکنیم.
درست. خیلی متشکرم آقای زهروند.
خواهش میکنم.
اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
آقای کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه گفتن که مسکو برای سرمایه‌گذاری در کریدور شمال جنوب اعلام آمادگی کرده و برای همین می‌خوام گفتگو بکنیم با جناب آقای پاکاین، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس منطقه قفقاز. آقای پاکاین سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
این بحث کریدور شمال جنوب رو برای ما میفرمایید که این کریدور ریلی در بخش حالا ریلیش چه اهمیتی داره برای ما؟ از کجا دقیقا به کجا ختم میشه؟
خب کریدور ریلی از آسترای ایران متصل میشه به رشت، یعنی خط آخر رشت آسترا هست. یک بخش از این که در واقع از آسترای ما با آسترای آذربایجان متصل میشه، این تمام شده. یعنی الان آسترای ما به خط آهن آذربایجان و روسیه متصل هست، اما آسترا به رشت هنوز متصلی است که حدود 165 کیلومتره و اهمیتش اینه که هم کشورهای روسیه، آذربایجان و گرجستان رو متصل میکن از مسیر ریلی به بندر عباس در صورت تکمیل بشه و خطوط سراسری ایران و برای حمل و نقل بسیار مهمه و همچنین ایران رو متصل میکنه با خطوط سراسری روسیه و ما میتونیم تا گرجستان از این مسیر ریلی استفاده کنیم و در واقع به راز مواصلاتی اهمیت داره برای هر دو طرف و این گونه که گفته شده حجم تجارت رو 70 برابر میکنه. لذا از این بابت بسیار اهمیت در حلقه مفقوده‌ای هست که در واقع در مسیر خط ابریشم به صورت ریلی باید انجام بشه. مسائلی که الان مطرح که گفته میشه خط آهن رشت انزلی، یعنی 35 کیلومتر،
که این داستانه دیگه، یعنی در تاریخ ثبت میشه که ما این 35 کیلومتر سالهاست میخواییم
بسازیم و انشالله شروع، میگن این شروع شده که امیدواریم که این اتفاق بیفته. اگر این حداقل این 35 کیلومتر که زودتر شروع بشه، ما در واقع خط حمل و نقل دریایی از مسیر خزر متصل میشه به خط ریلی سراسری و یک خطوط ترکیبی مواصلات ایجاد میشه دریایی و ریلی که بسیار حائز اهمیت است و بعد ان شاءالله بقیه‌اش احداث بشه. بله همطور که آقای دکتر جلالی هم گفت بودن روسیه اعلام آمادگی کرده، اما صرف گفتن اعلام آمادگی کفایت نمی کنه، ما باید این رو تبدیل به قرارداد بکنیم. رقم 1 میلیارد دلار برای احداث این خط آهن برآورد شده که جمهوری آذربایجان در یک مقطعی اعلام کرد که ما حاضری 500 میلیون دلار رو بدیم. کاراش هم جلو رفت زمانی که خود من در باره بودم، اما بعد این مسئله متوقف شد چون ظاهرا اراده ای هم در طرف ایرانی برای انجام کار دیده نشد. ولی به نظر من هم روسیه هم آذربایجان این آمادگی دارن که سرمایه گذاری کنن، چون این خط آهن بیش از ایران به نفع این کشورها هست.
آها
بله، یعنی ما در حال حاضر خیلی ارتباطی با دریای سیاه و گرجستان نداریم، ولی اونها بسیار ارتباط دارن با بندر عباس و خلیج فارس دریای عمان برای این که به هند متصل بشن، به آفریقا متصل بشن و به شرق آسیا. لذا برای این دو کشور بسیار مهمه، یعنی مهمتر از ما هست، در این حال برای ما هم فایده داره. لذا به نظرم اگر کار بشه آذربایجان و روسیه هم انشالله مشارکت میکنن و این کار انشالله شروع بشه.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر پاکایی،
قربان شما، خدا
سلامت باشین، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای پاکاین از سفرای پیشین کشورمون در جمهوری آذربایجان درباره رایزنی تهران و مسکو در بخش ریلی کریدور شمال جنوب. خب همونطور که روز چهارشنبه هم در برنامه رویداد گفتیم، استیضاح وزیر سمت در مجلس اعلام وصول شده و میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سیاهکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سیاهکلی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم از جناب عالی، همکاران محترم در صدا سیما و همچنین شنوندگان عزیز.
آقا شما موافق استیضاح بودین یا مخالف؟
من نفر اول بودم، یعنی استیضاح با من کلید شد در واقع.
آها خب الان مشکل کجاست؟ چرا میخوان استیضاح بکنن آقای وزیر؟ چون یه حرف و حدیثایی بود که آقای فاطمی امین به خواسته های برخی از نماینده ها تن نداده، این طرح استیضاح مطرح شده.
خب اگر همچین حرفی باشه که آقای فاطمی امین باید اسم اینها رو بده، بگه کی چرا این حرف رو زده، همینجوری که گفته بشه که خب خیلی خوب نیست. بگه آقا مثلا فلان نماینده این درخواست داشتن، ما جواب منفی دادیم و نشده، این اعلام بکنن، این که خیلی ساده است.
درسته. خب البته که حالا آقای سیاهکلی، این بحثی که حالا نماینده ها بعضی از وزرا این دوره، نه تو کل دوره همین بوده که مثلا از این حرب استفاده میکردن، این که حالا سر جای خودش هست. اما حالا بریم سر بحث تخصصیمون که دلایل استیضاح چی بوده، یعنی الان مشکل کجاست، گیر کار کجاست که نمایندگان محترم فکر میکنن که با استیضاح وزیر مشکلات حل میشه.
نه نکته که جناب عالی فرمودید، چون این در واقع خونده به بعضی از افراد از حیثیتی لطه ایزانی، نه من دفاع میکنم از نمایندگان، نه اگر واقعا کسی یک ادعای اینجوری داره باید ادعاش اثبات بکنه.
بله
این خیلی خوب نیست که آدم مثلا حرف گرد کلی بزنه.
درسته.
آقا نمایندگان آمدن درخواست داشتن ما فلان، این خوب نیست، ما نباید اینجوری حرف بزنیم. ما باید بگیم آقای حسن تغییر نقی آمد، من گفتم مثلا نه جواب منفی اون رفته برای من کاری کرده. شفاف صحبت بکنه، کلی صحبت کردن مردم رو هم خلاصه نگران میکنه، مردم به مدیران جمهوری اسلامی به نمایندگانشون اعتماد دارن، اعتقاد دارن. حالا اگه یک جایی که هم تخلف میکنه اون رو باید بگیم تا دیگران مسئول باشن از این نوع برخورد. اما در مورد آقای وزیر ببینید، 4 تا موضوع برای استیضاح وزیر مطرح هست که یکیش واقعا معدنه. شما بفرمایید که در کشور ما آیا معادن ما خوب کار میکنه؟ اصلا ما در حوزه معدن چقدر درآمد داریم؟ در حوزه معدن میتونه کشور باشه اداره بکنه، یه نیاز به چیز دیگه هم نداره، فقط معدن میتونه کشور ما رو اداره بکنه.
درسته.
خب خیلی ساده است دیگه، ببینیم خب در حوزه معدن چیکار کردیم؟ 3% از درخواست های حوزه معدن بهش جواب داده شده. این خیلی سوال واضح مشخصی است. دومین مطلب هم در باب تنهیل بازار هست. قیمت های جابجا میشه، تنه اون بازار صاحب نداره، دردی بر روش نیست، مردم نگران هستن، هر روز که بلند میشن با قیمت های جدید مواجه میشن. خلاصه مسئولیتش با وزارت سمت هست. در این زمینه نقص در جامعه وجود داره و مردم به شدت نگران هستن. از یه طرف درآمدهای مردم کاهش پیدا کرده، هم به خاطر کرونا، هم به خاطر تحریم ها، هم شرایط اقتصادی کشور. خب جمعیت زیادی از کشور هستن که دخل و خرجشون با هم نمیخونه. حالا تو این شرایط قیمت ها هم دوباره میبینید بعضی مواقع.
خب سومی چهارمی هم میفرمایید آقای دکتر؟
بله. بعدیش خودروه. خودرو امروز چه کسی در ایران از خودروهای ایرانی راضی است؟ خلاصه باید یه جایی تمام بشه. مقام معظم رهبری فرمودن ما 40 سال حمایت کردیم از خودروسازی، ولی خودروسازی به این حمایت و اعتمادی که مردم کردن پاسخ بی‌اعتمادی داد و مردم 40 سال خرید داخلی کردن، خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت رو خریدن به امید این که یک روزی این خودروسازان ما خودرو با کیفیت بدن. کره، چین و امثال هم از ما دیرتر خودرو سازی شروع کردن، از ما بهتر دارن کار میکنن. چرا اینجوری شده؟
بله. چهارمی چی بوده آقای دکتر؟
بعدیش هم بحث فولاد هست. شما گرانی مسکن، گرانی همین خودرو، گرانی لوازم خانگی، خب برمیگرده بخش زیادیش به فولاد. فولاد هم که در اختیار وزیر هست، خب قیمت فولاد چرا این دفعه 3-4 برابر کردن و همه چیز به هم ریخته؟ اینا مباحثی است که به نظر من آقای وزیر باید پاسخ بدن.
تو کمیسیون ها مطرح نکردین آقای دکتر سیاهکلی که مثلا کمیسیون بیان؟
اینا رو مطرح کردیم پاسخ درخور نگرفتیم.
چون میدونی حالا من شهروند عادی که حالا وقتی مثلا شما وقتی میگین خودرو، وقتی میگین که آقا 40 سال خودرو من خوب نشده کیفیت نداره، یعنی من به عنوان یک شهروند میگم حالا آقا یه وزیر یک سال اومدیم، اگه حالا تو یک سال میشه مثلا یه خودرو خوب و با کیفیت تولید کرد، این خب برای من جای سوال. حالا تو بحث معدنم که فرمودین، حالا بحث
جواب میدم. ببین اگر اینجوری باشه همه جدید میاد، هر کس که میاد باید برای خلاصه تجربه
40
سالی
دیگران میشینه. واقعا همین دیگه آقای دکتر، مشکل الان همینه که ما اکثر وزرایی که نمایندگان محترم بهشون رأی اعتماد میدن، آقای دکتر از دل اون وزارتخونه نیستن. تا وزیر بیاد حالا کار یاد بگیره خودش یه سال طول میکشه، بعد حالا این مشکلات پیش میاد. یعنی من که کمتر دیدم که
ببخشید وزیر نباید بیاد کار یاد بگیره، وزیری کار بلده باید بیاد.
خب حالا مجلس رأی میده دیگه آقای دکتر.
چرا بارونی صحبت میکنی؟ وزیر ستینو دایی چی باید بیاد اونجا؟
خب من میگم مجلس مگه رأی نمیده آقای دکتر؟
نه ببخشید، ما ببخشید این صحبت رو نکنیم همینجوری که کشور رو دوستان رو بحران کردیم. مگه وزارتخونه محل آزمون خطاست؟ محل تجربه اندوزیه.
من همینو میگم دیگه، من میگم که شما وقتی به وزیری، من الان دارم اینو میگم، میگم اکثر وزرایی که توی دولت‌های مختلف انتخاب شدن وزرایی نبودن که از مدیران خوشنام، مدیران کاربلد همون وزارتخونه بودن که بیان بهشون رأی اعتماد بدن و برن سر کار. نمایندگان محترم در طول دوره‌های مختلف اکثرا به وزرای رأی اعتماد دادن که از دل اون وزارتخونه نبوده، بعد که وزارتخونه بحران ایجاد میشه میگن آقا مثلا ظرف یک سال، شش ماه، دو سال چرا این کار اتفاق نمیفته؟ خب منطقیه دیگه، تا یه نفری که شما 0 کیلومتر به قول شما وقتی میاد توی وزارتخونه تا بخواد یه کاری یاد بگیره خودش یه سال اصلا
تجربه گذشتگان درس میگیریم. ما هر مدیری که میاد باید بلافاصله از ظرفیت موجود استفاده کنه، اگر بخواد مدتی طول بکشه تا بشناسه، تا نمیدونم تسلط پیدا کنه. خب خسارت چه مردم میبینن، کشور میبینه.
یه نکته هم که فرمودین آقای دکتر سیاه‌کلی، بحث بازار بود و قیمتایی، بحث این چند وقت مطرح بود، بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت حالا صنعت بود، این به کجا رسید؟ فکر نمی‌کنین که این کار باید
همین بود دیگه؟ آقای رئیس جمهور از ما فرصت خواست که ما دو ماه بهشون فرصت بدیم وزارت خونه رو به دو وزارت خونه تبدیل بکنه، اتفاق نیفتاد. سه ماه گذشت این اتفاق نیفتاد. بنابراین ما وکیل مردم هستیم، ما مشکلات مردم رو پیگیری بکنیم. مردم به ما مراجعه میکنن، وضع اقتصادیشون خوب نیست، درآمدشون خوب نیست، گرانی هست، اینها رو ما باید پیگیری بکنیم.
درسته، البته
متاسفانه ما در کشورمون با تعارفات مدیریت میکنیم. با تعارفات نمیشه مدیریت کرد.
خب بله آقای دکتر،
بدون تعارف اگر کسی خوبه دستش میگیریم بیاریم بالا و بهش مدال بدیم، کسی هم که خوب نیست باید در ارزیابیمون سرعت ارزیابیمون بالا بره، سریع بگیم تو به درد نمیخور به جای دیگر.
درسته،
ولی ما میگیم نه، ایشون تازه اومده، اون که اونجوریه، این که دوست فلانی است.
حالا میگم آقای دکتر، این ما که رسانه هستیم و کلی دولت ها رو دیدیم و رفتن رو اومدن و وزیر و وکیل دیدیم، واقعا بهترین کار همینه، یعنی منطقی و کارشناسی اینه که آقا وزرایی که میخوان انتخاب بشن اگر از دل خود اون وزارتخونه باشن، یعنی خود کارمندان دولت و کارمندان اون مجموعه هم انگیزه پیدا میکنن، میگن بالاخره آقا ما میتونیم رشد پیدا بکنیم، ما میتونیم مثلا بیایم بالا. وقتی که خب بله معلوم از یه کسی که به قول شما تا الان اصلا کار اجرایی نکرده یهویی میاد وزیر میشه، حالا برای وزارت سمت رو نمیگم، حالا باز آقای فاطمی امین در وزارت سمت قبلا بوده، وقتی میاد خب معلومه که مشکل ایجاد میشه دیگه، و حالا باز استیزا، باز تغییر مدیران، یعنی همه اینا یه زمانی میبره دیگه، یعنی خود همینه، حالا باز مدیران جدید، خود وزارتخونه نمیدونه که حالا کارمندان کی میاد مدیر، کی نمیاد مدیر. خیلی ممنونم آقای دکتر سیاه‌کلی، روز خوبی داشته باشین.
سلامت
باشید، متشکرم. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سیاه‌کلی، عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس، درباره دلایل طرح استیضاح وزیر سمت که هفته گذشته اعلام حضور شد. خیلی متشکرم که شنونده برنامه رویداد در سیام مهر ماه 1401 بودیم. من امیر علی اسکری به اتفاق همکارانم از روز شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.